سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 36th برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان گرامی، هفته گذشته با حضور گرانقدر پاستور فرید فروتن از کالیفرنیای آمریکا سلسله گفتگوهایی را شروع کردیم در باب اسرائیل و سرزمین موعود از دوران عهد عتیق کتاب مقدس تا امروز. به دوستانی که موفق نشدند برنامه هفته گذشته رو بشنوند توصیه میکنم حتماً از طریق وبسایت رادیو آوای مهر یا کانال یوتیوب رادیو آوای مهر قسمت اول این گفتگو رو تحت عنوان سرزمین موعود بشنوند. وبسایت ما با آدرس avayemehr.org قابل دسترسی هست که در اون علاوه بر آرشیو برنامه‌های رادیو میتونید به مقالات و اشعار متنوعی هم دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید رادیو آوای مهر رو در یوتیوب جستجو کنید و برنامه‌های هفته‌های گذشته رو در اونجا بشنوید. هفته گذشته پاستور فرید فروتن معرفی مبسوطی از خودشون و فعالیت‌های سیاسی و خدمتی خودشون ارائه دادند که شنیدنیه و حالا از شما همراهان عزیز دعوت می‌کنم به ادامه این گفتگو توجه کنید. پاستور فرید فروتن در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث سرزمین موعود در مورد قوم بنی اسرائیل از عهد عتیق تا امروز. خیلی از کسانی که در ضدیت با یهودیان هستند معتقدند که یهودی‌ها به قدری در فکر جمع‌آوری سود مازاد و سرمایه‌های کلان هستند که برای این کار حتی اصول اخلاقی و انسانی رو هم به راحتی زیر پا میذارن. مثلا میبینیم که در دنیا بانک ها و صرافی هایی که از محل دریافت سود از وام های بانکی تأسیس شدند یا شرکت هایی که به تولید محصولات پورنوگرافی میپردازند یا حتی کازینوها که از طریق قمار درآمد دارند همه توسط یهودی ها تأسیس شدند. در این مورد نظر شما چیه؟
قبل از هر چیزی باید در نظر بگیریم که قانون هستش که جلوی خیلی از مسائل رو باید بگیره و منافع کل اجتماع رو حفاظت کنه. تو هر گروهی، تو هر مذهبی، تو هر قبیلهی، تو هر قانون انسانی یک سری انسان ها هستن که حالا یا خودشیفتند یا مسائل دیگه دارن، میخوان پا روی حقوق دیگران بذارن، درد و حس میکنن، رنج و حس میکنن، وجدانشون رو حس میکنن و هر کاری دوست دارن میتونن بکنن. خب قانون یه جایی باید پاشه بذاره جلو و پروتک بکنه و تا اونجایی که من میدونم یهودیا در امریکا به عنوان مثال تاریخ یهودی ها رو که نگاه میکنید میبینید که مثلا هالیوود از طریق 5 یهودی که مال مجارستان بودن شکل گرفت و کمپانی MGM 20th century اینا همه صاحباشون یهودی بودن. ولی وقتی به تاریخ هالیوود نگاه میکنید میبینید که دمار از روزگار یهودی ها امریکایی ها در بردن و اینها یه ایده‌ای داشتن که بیان یه صنعت فیلمسازی رو به این صورت درست بکنن که امریکا رو تو دنیا به عنوان مهد تمدن نشون بده و نشون بده که این مملکت مردم زندگی خوبی دارن، زیباست، همه چی گل و بلبله و این کار رو کردن. ما تو ایران زمان شاه فکر میکردیم که در نهایت بالاترین مرحله زندگی این آدم تو امریکا زندگی کنن، ولی خود امریکایی‌ها که نفوذ مسیحی‌ها روشون بود جلوگیری میکردن اینا و خیلی اذیتشون کردن، تبعیدشون کردن، اموالشون رو مصادره کردن. ما این قسمت ها رو نمیبینیم چیه، ما اینا رو نمیشنویم که چرا اصلا یهودی ها وارد مسئله صرافی و بانکداری شدن، چون در اروپا هیچ نوع کاری به اینها نمیدادن. این ملت ملتیه که برای بقاش تلاش کرده که موفق باشه و تو هر کاری که هست سعی کرده نوآوری کنه و سازندگی کنه، ولی بینشون افراد فاسد هم هست. 80% یهودی ها در امریکا لیبرال هم اصلا کر نمی کنه، اهمیت نمیدن راجع به اسرائیل، به ترام اصلا رأی نمیدن، ندادن. یک قشر خیلی کوچیکشون رأی دادن به ترامپ که اونها هم یهودی هایی هستن که در ارتباط با مسیحی های اونجلیکال هم و میدونن اگر اونجلیکال ها نباشن درصد این که دشمنان یهودیت این قوم رو از بین ببرن و اسرائیل رو بین ببرن زیادن. اونا فهمیدن که تنها پشتیبان واقعیشون در دنیا کلیسای اونجلیکال هستش که به خاطر عقاید ما از لحاظ روحانی معتقدیم که عیسی مسیح برای اونها اومد و اونها بدنه اصلی هن. ما شاخه‌هایی هستیم که به اون پیوند زده شدیم. اونا رد کردن مسیح، ما به واسطه رد کردن اونا نجات پیدا کردن. عقاید مسیحیت، عقاید مذهبی مسیحیت بر این استواره که در کلام خدا، خدا من میگه هر کی اسرائیل برکت بده منم برکتش میدم. و با اینکه کلیسای کاتولیک تلاش کرد که بیاد کلیسا رو به عنوان جانشین اسرائیل بشناسونه و بگه زمانی که مسیح اومد و غیر یهودیان به مسیحیت اومدن کلیسا اسرائیل اصلیه و تضعیف کرد این تعلیم کتاب مقدس که اسرائیل جای خودشو داره، رول خودشو داره، ولی خب این در نهایت کار نکرد و پاپ هم اومد توبه کرد به اشتباهاتی که کرده بودن که باعث یهودی ستیزی شده بودن. اون چیزی که من از یهودی ها میبینم اینه که اینا 50% درآمدشون رو کنار میذارن، 50% رو خرج میکنن، این 50% دیگر رو سرمایه گذاری میکنن. ما میریم مبل خوب میخریم، ماشین خوب میخریم، نو میخریم، روشم بهره میدیم یه خروار. اون این کارو نمیکنن. یه سری تعالیمی که یهودیت به اینها داده اینه که نه تنها موفق باشن، موفقیت در ساختار فکری یهودیان و اسرائیلی خیلی جای مهمی داره و درستش همینه. من همیشه اینو میگم که در مسیحیت هم اگه ما بخوایم بشینیم دعا کنیم، روزه بگیریم، فقط بشینیم منتظر باشیم خداوند چی مقدر کرده، این کاملا با کتاب مقدس تضاد داره. ولی در امریکا میبینیم که مسیحیت چطور این مملکت رو به اینجا رسونده در حد 250 سال. و ریشه مسیحیت یهودیته. اون چیزی که در امریکا من میبینم و در کشورهای دیگه اینه که این ملت هر جا بودن بدترین نوع تبعیض و ظلم بهشون وارد شده و زیر فشار، زیر تبعیضایی که انسان تحمل میکنه یا باش مواجه میشه، رفته رفته خودشم برای بقاش مجبور اینه اوناشه. جوردن پیترسون میگه اگه شما تو ایران دروغ نگی اموراتت نمیگذره، باید دروغ بگی که بتونی. میگه اگه تو ایران زندگی میکنه افسردگی داری نرو پلو روانکاو، چون حق داری که افسردگی داشته باشی، چون سیستم میخواد تو رو افسرده بکنه که بتونه کارش رو جلو ببره. حالا اینکه یهودی ها تو بعضی جا و تو بعضی کارا، من تو کار جواهر بودم وقتی اونم تو امریکا و با یهودی ها کار میکردم، خیلی تجربه منفی پیدا کردم با یهودیان ایرانی که تو کار جواهر بودن در لس آنجلس. با مسلمانای ایرانی که تو کار فرش بودن هم خیلی من مشکل پیدا کردم. با کسایی که ماشینای کار کرده میفروختن هم خیلی مشکل داشتم. حالا اون یارو میگه من مسلمونم، با قسم حضرت عباس ماشینی که ترمز نداره میفروشه، یا اون فرش فروشه فرشی که تفاوت داره میفروشه. تمام اینها رو من تجربه کردم. انسانی که وجدانش رو خاموش میکنه و دیدش اینه که پا بذاره رو سر دیگران رو، ما ایرانی ها مثلا میگیم یهودی ها اینجوری هن، ترک ها اینجوری هن، رشتی ها اینجوری هن. چرا اینجوری هن؟ من یه نفر رو میشناسم که اینجوری اینجوری بود. جمع‌بندی میکنم تجربه شون با یه شخص یا با اشخاصی رو تبدیل میکنن به یه دیده، یه داکترین عملا دورو و دستید که هر انسانی به قول مارتین لوترکینگ میگه انسان بر اساس شخصیتش هستش که باید سنجش معیار شخصیت، نه مذهبش، نه رنگ پوستش، نه هر کدوم از ما متفاوتیم. با یهودی ها بیزنس کردن ممکنه برای اونایی که زیاد باهوش نیستن یه ریزه بهتر بشه نکنن، چه اینا خیلی باهوشن. حالا اگه یه نفر خیلی باهوشتر از منه و میتونه سر منم کلا بذاره، من بیام بگم که نه همه یهودی ها اینن، فکر میکنم نحوه درست نیست.
متشکرم برادر فرید فروتن. همه ما که از گذشته‌ای با اعتقادات اسلامی میاییم، این گفته از سخنگویان جمهوری اسلامی برامون بسیار آشناست که دائما میگن ما با یهودی‌ها و مردم یهود مشکلی نداریم، بلکه با صهیونیسم مشکل داریم. لطفاً در این مورد برامون توضیح بدید که اساساً این داستانی که جمهوری اسلامی علم کرده با واقعیت یهودیت و صهیونیسم سازگاره یا خیر؟
خب وقتی در اروپا مشکلات که یهودی‌ها تحمل می‌کردن به نقطه رسید که متوجه شدن تنها راهی که دارن اینه که یه سرزمینی داشته باشن، یه مملکتی داشته باشن که بتونن برای خودشون امنیت ایجاد کنن، افرادی مثل پدر بزرگ نتانیاهو و بسیاری افرادی که خیلی متمول بودن، پول داشتن، اینا شروع کردن روی این ایدئولوژی که اسرائیل متعلق به یهودی هاست صحبت کردن و بحث کردن اینها. و این رفته رفته به نقطه رسید که وقتی دولت انگلیس و فرانسه بعد جنگ جهانی دوم و شکست عثمانی دیدن این یهودی ها تو هر کشوری که هستن مشکل ایجاد میشه، تنش بین مردم با اینا ایجاد میشه، حالا یا به درست یا به غلط. مثلا اروپا داره یه کشورهای تنش ایجاد میشه بین مسلمان‌ها و مردم اون کشورها، کاری نداریم که همه مسلمان‌ها که رادیکال نیستن، همه مسلمان‌ها که تروریست نیستن، همه، ولی به چشم این نگاه میکنن که اینا همشون مسئله دارن. حالا صهیونیست‌ها همینطور، این مواجه شد با تصمیم دولت انگلیس و فرانسه که تمام نقشه خاورمیانه تو قسمت تنفوردی میگن دیگه 1040 نگاه میکنن، اکثر این مرزها وجود نداشته اصلا، اکثر این کشورهای کوچیک گله گله گذاشتن، مثلا افغانستان بافرزون بوده بین ایران و هند، اینا همه بافرزون بودن، کشورهای مثل مرز هایی که گذاشته شده بعد جنگ جهانی دوم اونجا همه مال اسپانی بود، قبلش هم که مال روم بود، ولی بعدا این دولت ها اومدن تصمیم گرفتن که این شهر رو بخوابونن و یهودی ها برن توی اسرائیل که مشخصا از زمان عهد عتیق تورات و اینا نشون میده مال اینا بوده، و این قبیله هایی هم که اونجا بودن مثل فلسطینی ها به اونام قول هایی داده شد و پاشم وایستادن. این صهیونیسته. ما تو ایران زمان انقلاب میگفتیم صهیونیسم، امپریالیسم، کامونیسم، تمام اینا خیلی دهن پرکن بود، ولی صهیونیست یعنی این که اسرائیل مال یهودی هست، صهیون مال یهودی هست، هر اسرائیلی یهودی که معتقد سرزمین اسرائیل وطنشه صهیونیست محسوب میشه. درسته خیلی از یهودی ها مخالف این هستن به خاطر مشکلاتی که پدید آورده و اکثرشون اصلا خدا را هم قبول ندارن، اکثر یهودی ها اصلا مذهبی نیستن، یهودی ها یک فرهنگ براشون، میبینیم که اونایی که معتقدن اسرائیل وطن اوناست و حاضرن براش بها بپردازن اونا رو به عنوان صهیونیست میشناسن و توضیح میدن راجبشون که انگار یه چیزی عجیب غریبیه، یه این چیزی یعنی سرطانه. نه، هر جای اسرائیل شما بری، هر جای اورشلیم بری، خیلی راحت میبینی که ریشه در یهودیت داره. اینو نمیشه کتمان کرد و حرفی هم که اینا میزنن بی ربط نبوده، قانونی عمل کردن، رفتن اونجا زمینا رو خریدن طبق قانون بین المللی، وقتی که یک جماعتی اونجاست و هیچ نوع ساختمون نساخته، تعمیر نکرده، نه از نظر قانونی اون زمین و اون خونه مال اونایی که رفتن تعمیرش کردن. حالا بعد آن تاپ افتاد اینه که خب سازمان ملل این اجازه رو داد به اینها که برگردن اسرائیل و کمکشون کردن. شما نگاه کنید سال 1943 اسرائیل به وجود اومده و 4-5 سال بعدش شما میبینه که یه سازمانی مثل موساد وجود داره که این سازمان از نظر کاری همه سازمان امنیتی جلوتره. فیلماشو میبینیم، تاریخشاشو میبینیم، یا اینکه همین موساد توسط یه جاسوس اسرائیلی که در سوریه خودشو به مقامهای بالای رسوند اطلاعاتی رو گرفت که تونست جنگ با چند کشور رو در 5 روز ببره. شما میبینین که یه جهش، این جهش که علکی به وجود نیمده، اینا رو یه نفر یه دولتی حمایت کرده که ارتش داشته باشن، کارخانه داشته باشن، تو این فاصله کم بتونن اینقدر جلو برن که میبینیم. پس بنابراین قانون بوده، پول بوده، مقص بوده، نیاز به امنیت بوده و اینکه یک یهودی بتونه اون آیدنتیتیشو به دست بیارم. توی کتاب مقدس خیلی چیزا هستش که ممکنه برای ما ثقیل باشه، که به عنوان مثال خداوند به موسی گفت برو و سرزمین فلسطین رو بگیر و موسی که نتونست بره، ولی یوشع رفت و گفت قلعه غم بکنن و اینا. یک منطقه در اورشلیم که من و برادر فهیم رفتیم اونجا، اتفاقا کنسرت بود اونجا و شب بود، صداشن تو همه شهر میشه، ما رفتیم چه خبره، دیدیم کنسرت. به اون قسمت میگن جهنم، اسمش جهنمه، جهنمی که ما در فارسی استفاده میکنیم، و اینجا جاییه که بت‌ها بودن و مردم بچه هاشون رو برای این بت‌ها قربانی میکردن، با حیواناتشون آمیزش میکردن. روش های زندگیشون بسیار روش هایی بود که نه تنها انسانی نبود، بلکه تولید مشکلات دیگه ای میکرد. در تاریخ اون قسمت نگاه میکنیم که حتی خداوند میگه باهاشون ازدواج نکنید، و تمام مشکلات اینجوری پیش اومد که یهودی ها که مندیت داشتن که نباید ازدواج کنن با غیر یهودی ها، وقتی میرن تو فلسطین ازدواج کردن، قاطی شدن، و تمام این مشکلاتی که ما بعد میبینیم در طول تاریخ ریشش برمیگرده به اونجا. قرار بود پاک کنن اونجا رو، حالا اون موقع به این صورت بوده. برای ما خیلی هضمش سخته، کشتن، نابود کردن، نسل کشی، این صحبت ها سخته، ولی تو عهد عتیق خیلی چیزا هستش که هنوز برای منم مشکله. ولی ما عهد عتیق رو که نگاه میکنه مثل یه فیلمیه که شما وارد سینما میشی، فیلمه شروع شده، حالا یه ساعتش گذشته، نشستی یه روب، بلند میشی از سینما میای بیرون، بر اساس اون یه روب قضاوت میکنه اون فیلم خوبه یا نه، در صورتی که حالا باید وارد عهد جدید بشی تا آخر فیلم بری تا مکاشفه تا ببینم چیه. هر کاری که یهودی ها کردن که خدا تایید نکرده، خداوند همیشه برای یتیم ها، بیوه زن ها، برای عدالت، برای تو عهد عتیق هم خداوند همیشه برای این چیزها اهمیت قائل بوده، ولی تو فرزندتو قربانی میکنی جلو بتات، بالاخره یکی باید بیاد جلو تو بگیره، تو که وجدان نداری و هیچ نداری، داری فرزندتو حاضری همه این ببری، حالا ببین با فرزنده مردم دیگه چی کار میتونی بکنی. ولی خداوند به ابراهیم گفت برو اسحاق رو قربانی کن، نشون بده که آیا وفاداریش به خداوند و ایمانش واقعیه یا نه، چون میخواست یه کاری براش بکنه، یه کار خیلی بزرگ. ولی زمانی که او چاقو رو گذاشت روی اینجای بچهش، خداوند گفت صبر کن، یه قوچی رو بهش نشون داد و گفت اون رو قربانی کن. سو عهد عتیق و عهد جدید رو با هم در کنار هم وقتی قرار میدیم فیلم کامل رو میبینیم. و درسته اگر ما اشکال میگیریم به اسلام، بخاطر اینکه اسلام عهد جدیدی نداره که عیسی مسیح بیاد بگه اگه به برادرت بگی احمق باید بری جهنم، اگه به یه زنی به چشم بد نگاه کنی باید مشکل داری، یعنی استانداردها فرق کرد. و خداوند گفت آره قوانین من خیلی سخته، ولی من روح خودم رو در شما قرار میدم، قلبتون رو عوض میکنم و شما رو کمک میکنم که اون کاری که ازتون میخوام رو بتونید انجام بدید.
مسئله دیگه ای که سخنگویان و مبلغین جمهوری اسلامی خیلی روش مانور میدن اینه که یهودیت یک دین و آیین نیست، بلکه یک نژاده، چون از طریق مادر به فرزندان منتقل میشه و این امکان وجود نداره که غیر یهودی ها به یهودیت وارد بشن. این گفته تا چه حد به اونچه کتاب مقدس به ما آموزش میده نزدیکه؟
خب وقتی میگیم یهودی یعنی که به تورات و صحف انبیا اعتقاد دارن، که اون چیزی که ما در ایران و اسلام میبینیم به عنوان تورات و صحف انبیاست کاملا تفاوت داره با اون چیزی که واقعیه و مسیحی‌ها و یهودی‌ها به عنوان تورات و صحف انبیا میشناسن. یه سری داستان ها مثلا در قرآن هستش که نسبت میده به تورات که اصلا وجود خارجی نداره، به انجیل وجود خارجی نداره، عوض کردن و کپی کردن و اضافه کردن و کم کردن در طول تاریخ در ارتباط با نه تنها انجیل و عهد جدید بلکه در رابطه با عهد عتیق، یعنی 66 کتابه دیگه، 27 تا عهد جدید 39 تا عهد عتیق. ما میبینیم که حتی ما مسیحی‌ها مشکل داشتیم تا زمانی که قطعنامه رسولان چیز شد که انجیلای بسیاری تو دست مردم بود، حتی دشمنان مسیح هم اومده بودن انجیل نوشته بودن که کاملا تفاوت داشت با این 4 انجیلی که ما الان داریم به عنوان انجیل میشناسیم. خب اینا اومدن اینا رو جدا کردن و به این نشستن که مسیحیت در تمام دنیا 66 تا کتاب رو به عنوان کتاب مقدس قبول داره. حالا اسلام مسلمان ها و ایرانی ها و کلن کسانی که غیر یهودی هن چیزهایی رو نسبت به تورات و صحف انبیا نسبت میدن که نیست اونا، و وقتی این کار به دروغ انجام میشه نشون میده که انگیزه درست نیست. شما چطور میشه ندونین که از قرن 4 به بعد مسیحی‌ها و یهودی مسیحی‌ها کتاب مقدسشون مثلا 66 کتابه ولی میاین انجیل برنابا رو استفاده میکنه که توش عملا اون انجیل نوشته شده که اسلام رو از نظر مذهب به عنوان یه مذهبی که بعد از مسیحیت اومده اعتبار بده. خب وقتی داستانای تو اون میگی به انجیل ربط میدی، خب میگی که مسیح رو رو صلیب اصلا نرفت، خداوند شاگردشو به صورت اون در آورد، صلیب از مسیحیت میگیری، خب چی میمونه؟ اگه صلیب رو بگیری شما از مسیحیت چیزی نداره، اصلش صلیبه. حالا در رابطه با یهودی هم همینجوره، خیلی داستان ها گفته میشه که توش ممکنه حقیقت هم وجود داشته باشه، چون خیلی چیزایی که در بعضی از تالمود ها هست که رباهای بسیار معتبر و مردمی قبول ندارن اونا رو به عنوان تالمود، خیلی چیزاش توش هست که مثلا فقط انسانهایی که رو کره خاکی هستن یهودی ها، بقیه همه حیوان هست. خب هر کی اینو نوشته به عنوان تالمود یعنی دشمن میخواسته برای یهودی ها ایجاد کنه که بیاد یه همچین چیزی رو بنویسه که هر کی نگاه کنه بگه یهودی ها دشمن من هم. بعد خب در اسلام خیلی سوء استفاده میشه. خیلی موفق بودن زمانی که محمد بازرگان بود و خدیجه پول زیادی رو سرمایه گذاری کرد، اون کاروان ها اکثرا مال یهودی ها بودن و محمد رو قبول داشتن به عنوان امین، ولی 100% از تجربه شخصی که من دارم وقتی با یهودی ها معامله میکنی یه جاهایی ممکنه زخمشی و ممکنه حالا این یهودی اصلا خدا رو قبول نداره ولی میگه یهودی هم به خاطر اینکه مثل آشوری ها، یا ما آشوریم به خاطر زبانشون و فرهنگشون آیدنتیتی خودشون رو آشوری میدونن حتی وقتی به دنیا آمدن تو ایران. حالا اینا هم به همین صورته که مشکلاتی وجود داشت اون موقع که این کاروان ها که پول زیادی در می آوردن به خاطر بازرگانی بین مکه و کشورهای دیگه، مکه مرکز بود و هر ساله می اومدن بت‌ها رو اونجا پرستش میکردن و درآمدها خوب بود. محمد اومد با تعلیمی که شروع کرد دادن خودش رو قرار داد در مقابل یهودی ها. چی؟ برگشت گفت این بوتا همه علکیه، فقط یکیش هست اللهه. اونم وقتی چیزای اینطوری پیش اومده در طول تاریخ میشه مطمئن بود که خیلی نوشته ها با غرض ورزی انجام شده.
متشکرم برادر فرید گرامی. وقتی کتاب مقدس و خصوصاً عهد عتیق رو مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شیم در روایت‌های کتاب مقدس همواره قوم بنی اسرائیل به عنوان مردمی قدر ناشناس و متمرد معرفی می‌شن که علی‌رغم حمایت‌های خداوند باز در موقعیت‌های مختلف نافرمانی می‌کردند و ابراز ندامت می کردند از اینکه از موسی تبعیت کردند و از مصر خارج شدند. من شخصا وقتی سرنوشت قوم بنی اسرائیل رو می خونم می بینم این روایتی نیست که فقط خاص اون مردم به خصوص در اون مقطع خاص از تاریخ باشه، بلکه اگر صادقانه با خودمون مواجه بشیم می بینیم این روایت زندگی همه ما انسان‌ها در هر زمان و مکانیه. در واقع گویا قوم بنی اسرائیل نمونه‌ای از ویژگی‌های بشریت رو به نمایش گذاشتند. لطفاً برای ما از تصویری که در عهد عتیق از قوم بنی اسرائیل ارائه شده بگید.
وقتی با یهودی صحبت می‌کنی بهشون میگی شما قوم خدایین، بعضیاشون خیلی بهشون دکوراژه میشن، خیلی ناراحت میشن وقتی نمیگه، میگن نه ما اعلام کردیم قانونی نیستیم قوم خدا. حالا زمانی که خداوند اومد و قوم یهود رو برای خودش قرار داد که این قوم در میان اونها کارهایی انجام بده که ملل غیر یهود و کسایی که خدا رو اصلا نمیشناختن به خدای ایمان بیارن و بیان یهودیشن که خیلی هم شدن، یک مسئولیت خیلی سنگینی رو این قوم قرار گرفت که از اول هم که شما نگاه میکنید در مصر اینا تن داده بودن به اسارت و وقتی که با موسی اومدن بیرون هم مصر هم ناراحت بودن که ما حالا تره نخوردیم، مثلا دلشون تنگ شده بود برای تره هایی که تو مصر میخوردن، یادشون رفته بود که اونجا باید پاراجر درست میکردن بدون کاه و کار بسیار سنگین و ظلم و اینها. کاری ندارم، مسئله این هستش که مسئولیتی که رو اینها اومد این بود که برعکس همه قومای دیگه که یه زندگی داشتن، اینا حالا باید معبد می‌داشتن و قوانین بسیار سخت و مشکلی رو باید اطاعت می‌کردن، طبقه بندی‌های خاصی رو داشتن که کاهن اینه، نمی‌دونم لاوی اینه، چیزای مختلف و یک 40 سال در بیابان اینا نه کار باید میکردن نه هیچی، حتی کفششون کلام خدا میگه پاره نشد. تنها کاری که باید میکردن این بود که شریعت خداوند رو به جا بیارن، یعنی این 613 تا قانون رو دائما انجام بدن و این کار خیلی مشکلیه. یعنی من اگه قرار بود به معنی مسیحی 10 تا اونا رو انجام بدم هر روز اصلا نمی اومدم طرف مسیحیت، ولی تمامش سمبولیک داستانی داره در کتاب مقدس که چرا مثلا حتی ستون معبد باید این ارتفاعش بود، اینطوری تراش میخورد، از این نوع چوب بود، تمامش دونه به دونه از نظر تئولوژیش داره. ولی از دیده خیلی از یهودیان که اصلا دلشون میخواست برگردن مصر بیگاری بکشن، در ضدیت با خدا بودن و نمیخواستن این چیزی که براشون پیش اومده بود که خداوند به ابراهیم قول داد که از پشت اون قومی رو ایجاد کنه که از طریق اون نجات دهنده عیسی مسیح بیاد. تو نقشه خداوند نجات بشریته، ولی از دید اینا این بود که ما رو چرا حالا هم مساودی بیرون صبح باید بریم از رو سنگا نان منا رو جمع کنیم و از شبنم مثلا نوشیدنیمون چه یا از یه صخره که آب میداد و موسی به دلیل اینکه عصاش زد به اون صخره خداوند گفت نمیتونی وارد سرزمین فلسطین بشی. منظورم اینه که این قوم مشکلاتی که شما میبینی به قول شما که درستم از همه مشکلات انسانیه، درگیری‌های سیاسی بین قوم‌های مختلف تو اسرائیل بین خودشون و بین خودشون و دشمناشون به دلیل اینه که اینها نمی‌خواستن توی اون چارچوبی زندگی کنن که خدا براشون قرار داده بود و خدا من می‌خواست که تو اون چارچوب خودش رو مکشوف کنه به دنیا. اینا می‌گفتن نه ما پادشاه می‌خوایم، ما قاضی می‌خوایم. خدا میگه من پادشاه شما، ولی حالا که پادشاه میخواییم پادشاه بزرتون میذارم. شاول گذاشت، سلیمان گذاشت، داوود گذاشت. سلیمان پدر این قومو در آورد. سلیمان فقط قصر ساخت، مالیات های سنگین بس به قوم اسرائیل و جاه و جلال برای خودش درست کرد، حالا به اسم خدا بود تا مدتی. ولی ما میبینیم داوود جنایت کرد، این همین سلیمان در آخر عمرش اصلا خدا رو، خدای اسرائیل رو میپرستید و بت‌های زناش هم میپرستیدن، خراب کرد. منظورم اینه که اینها سمبولیک انسانی رو نشون میدن که میخواد خارج از محدوده خدا باشه که بتونه راحت هر کاری که دوست داره بکنه. و دنیایی که امروز ما میبینیم این انسان درست کرده، دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم. منتها کتاب مقدس روی این رفته جلو و ما بسیاری از داستانهایی که تو کتاب مقدس میبینیم در کتابهایی که قبل از کتاب مقدس نوشته شده هم میبینیم. مثلا در ارتباط با مراسم دفن مرده ها ما کارهایی که زرتشتی ها انجام میدادن رو تو کتاب مقدس میبینیم. ما مسئله فلاد و این سیلی که اومد کره زمین رو فرا گرفت تو کالچرهای دیگه، تو فرهنگهای دیگه به صورت اسطوره داستاناشو میبینیم. ولی اساره اون چیزی که از کتاب مقدس ما از عهد عتیق میگیریم این نیست که عهد عتیق اومده کتابیه که ما هیستوری مثلا بخوایم به عنوان هیستوریکال باش برخورد کنیم، یا کتابی نیست که بخوایم به عنوان روابط سیاسی مثلا بخوایم برخورد کنیم. خیلی چیزا نیست که ما میخوایم باشه. حتی ما مسیحی ها از مسیحیت یه چیزایی میخوایم که مسیحیت ارائه نمیده، ما میخوایم باشه توش، به خاطر اینکه دید ما و توقع ما اینه که مثلا در مسیحیت خدا دائم بیاد مشکلات ما رو حل کنه. چرا؟ چون از زمینه دینی میایم که وقتی مشکل پیدا میکردیم به جایی که فکرمون رو به کار به اندازی میرفتیم امامزاده دخیل میبستیم، نظر میکردیم خدا بنده من اینو میدم اگه تو اون کارو بکنی. ما الان اینو به خودمون آوردیم در مسیحیت، درسته که مسیحیت اینو ایرانم داره. حالا عهد عتیق، من یادم زمانی که میخواستم برم دانشگاه الهیات رفتم تو دفتر کشیشمون برگشتم گفتم که من میخوام برم الهیات بخونم، گفت نه شما همچی کاری نباید بکنی. گفتم چرا؟ گفت شما دو سه سال صبر کن، بذار از ایمانت دو سه سال بگذره بعد برو مدرسه الهیات، الان موقعش نیست. زمانی که من رفتم دانشگاه الهیات متوجه شدم که اگه من سه سال قبل اومده بودم دانشگاه الهیات ایمانم رو از دست میدادم با دیدن یه چیزا و شنیدن یه چیزایی. یعنی اونقدر شک نگرفته بود ایمان من که بخواد اون چالش ها رو به این دید نگاه کنه که این چالش ها همونجوری که امروز تو جلسه دعا توضیح دادم که من الان تو عهد عتیق لغت ها رو دارم به عنوان مثال لغت اون ماری که در بهشت اومد سراغ انسان ها روش چیزم تمرکزم رو اونه که یه ریزه بیشتر مطالعه کردم که این موجود واقعا مار بود برای من که 6000 سال بعد از اون داستان دارم زندگی میکنم. یه سری امکانات وجود داره که عمقی تر برم و بتونم یه سری چیزا رو اونجا به هم دیگه بسنم. قضیه چی بود اینجا؟ این شخصیتی که به عنوان مار خودش رو ظاهر میکنه به آدم و حوا در فرهنگ اون زمان و زمانی که اون خط و اون نوشته ها نوشته شده چه رولای دیگه ای داشته؟ مار به مار به کسایی میگفتن که خیلی حکیم بودن، حتی دیواین بودن، یعنی یک حالا کاری ندارم که به خدا وصل، یه حالت سوپرنشرال داشتن. و اینکه ما میبینیم که خب فرشته هایی که اخراج شدن از ملکوت خداوند اینا به زمین فرستاده شدن و بعضی جا میبینیم که با ازدواج کردن با انسان ها و بچه های اونا گولایی در اومدن که از این جباران تو فارسی برشن. یعنی یه مقداری باید عمیق‌تر شد اگه بخوایم بیشتر درک کنیم اینا رو و همه اهلش نیستن. یه چیزی رو میخونن و نقد میکنن که نمیفهمن دارن چی میخونن، چه معنی میده و نقد میخوان بکنن. حالا مسلمانان نقد میکنن، تسلیس رو نقد میکنن. خب نمیدونم، کلام خدا من میگه در دوم قرنتیان 12 میگه احدی نتوان مسیر خدا نمیست به جز به وسیله روح القدس. شخص تا روح القدس درش نماشه نمیتونه تسلیس رو درک کنه، نمیتونه خدا بودن مسیح درک کنه. هر کسی که خارج از این مقوله میخواد سر در بیاره از خدایی که ما میپرستیم باید اول نجات پیدا کنه بعد بیاد روح القدس مکشوف کنه مسیح خداست یا نه. دسته که برعکس، اول همه میگن شما میگین مسیح خداست، نه اصلا به این نمیرسه که آقا بعد بیای توبه کنی از گناهات آماده شی. در روش بشارتی که من همیشه روش تاکید میکنم اینه که اول مسیح رو به عنوان کفاره گناهان قربانی او رو به مسلمان ها باید نشون داد، چون درکش میکنن تو قرآن هم قربانی دادن و قربانی کردن هست. و این بدبینی که اولا در عهد عتیق 124,000 پیامبر شما نمیبینی، اگه قرار بود 124,000 پیغمبر داشته باشیم یعنی هر 6-7 روز یه دونه پیغمبر اومده، یعنی اینطوری نیست و دستبندی خاصی وجود داره نبوت ها و نبی ها که میجر پروفیت داریم ماینر پروفیت داریم. مثلا اشعیا میجر پروفیته و اینها پروفسی هاشون به صورتیه که نشون میده که عیسی مسیح میاد، بیشتر ربط پیدا میکنه به اون مطلب که دارن نشون میدن که چی قراره پیش بیاد. یه سریش به نظر من پروفسی نیستش، یعنی اینا به عنوان پروفسی شاید صحبت نکردن، دارن از شرایط زمان خودشون صحبت میکنن. مثلا ما در کتاب مقدس میبینیم در کتاب ارمیا تاریخ ایلام ما میدونیم که زمان که تورات داشت نوشته میشد چه اتفاقایی افتاد تو ایلام. اینجا ما اونجا به عنوان نبوت داریم میخونیم که خداوند میفرماید من ایلامی ها رو همه رو به همه جای دنیا میفرستم، تبعید میکنم، پادشاهشون رو برمیدارم، کمر پادشاه. ما اینو ربط میدیم به محمد رضا شاه پهلوی، ولی در اصل این تاریخیه که دوران که این نبی ارمیا داره صحبت میکنه راجع به ایلام، این چیزا تو ایلام داشته اتفاق میافتاده. ایلامی ها با سومری ها نتیجه شون شد چی؟ هخامنشی ها نتیجه شون چی شد؟ برشیده شدن اصلا قوم آشور، نابود شدن اونا، ولی در این حال رو هم ساخته شدن اینا. ما ایرانی ها الان میگیم مثلا ما همه چیزا رو ابداع کردیم، ما مثلا آپارتمان، ما ایرانی ها اول آپارتمان ایرانی ها بودن ساختن. خب چه همینه 2000 سال قبل آشوری ها، تاریخدان یونانی وقتی از اون منطقه عبور میکرد، کوروش کبیر یه سری سرباز و فرمانده و اینا رو استخدام کرده بود که بیان در کنار ارتش ایران بجنگن، و اینا وقتی که داشتن بر میگشتن از ایران، از اون منطقه که پایتخت آشور بود رد میشدن، مواجه شدن به یه شهری که دیوارهاش همه از برنز و نمیدونم آهن این چیزا بود و پر آپارتمان، و شن و ماسه این شهر رو کامپلیتلی تقریبا تو خاک، زیر خاک مدفون شده، هیچ انسانی درش نیست. ولی این یارو تاریخدان یونانی نوشته اینو، آپارتمان بوده اونجا. اگه تو ایران بعدن آپارتمانی هست، معلومه علمش از اونجا اومده به ایران رسیده، به نظر من از فرهنگ‌های مختلف منتقل شده.
برادر فرید، شما فرمودید که قانون بر رفتار اقتصادی و اجتماعی یهودی‌ها در کشورهای مختلف و از همه مهمتر در آمریکا نظارت داره. آیا منظور از قانون قوانین خود کشورهاست یا مجامع بین المللی مثل سازمان ملل و صلیب سرخ و غیره هم بر رفتار یهودی ها یا بهتره بگیم کشور اسرائیل نظارت دارند؟
سوالتون اینو مطرح کردین که سازمان های بین المللی مثل UN و سازمان های دیگه، صلیب سرخ، هلال احمر، اینا نظارت میکنن و اسرائیل نمیتونه هر کاری که دوست داره بکنه. چیزی که ما در این جنگی که از 7 اکتبر پارسال تا الان دیدیم اینه که متاسفانه افرادی که در این سازمان ها کار میکنن، بعضیشون عضو حماس هم، یا دفاتری که جایی که حماس برای انبار اسلحه و این صحبت ها استفاده کرده، در فاصله چند متری با دفاتر همین سازمان هاست. و متاسفانه شما در تمامی این اعلانیه ها و محکومیت هایی که صادر میشه، تمام مسائل، یک حالتی رو میبینین که تبعیض قائل میشن و خیلی از چیزها رو یک طرفه بیان میکنن، گزارش میکنن. من شخصا به هیچ عنوان سازمان ملل رو به عنوان سازمانی که اعتبار داره و حرفش رو باید گوش کنه قبول ندارم، و معتقدم که اصلا امریکا باید بودجه این سازمان رو قطع بکنه، چون اینا میوهی که داشتن فقط بیانیه صادر کردن، قدرت اجرایی نداشتن، و حالا اومدن ماه گذشته یه قانونی رو پس کردن که اجازه میده سازمان ملل به عنوان یک سازمانی که گزارش میده، تحقیقات میکنه، ارائه میده نظرات رو برای حل کردن مشکلات، داره به یه قطعنامه صادر کردن بدون اینکه امریکا امضا کنه و اینا، اینه که دارن تبدیل میکنن سازمان ملل رو به قدرت اجرایی و مثل یک دولت. ما در نبوت های کتاب مقدس اینو میبینیم که در زمانهای آخر یک دولت وجود خواهد داشت و انتای کرایست که ضد مسیح هست رپرزنت میکنه. و ولی کسایی که من میبینم از طرف این سازمان ها صحبت میکنن، خیلی نفوذ دارن، مثلا انجلینا جولی نه تنها ضد اسرائیلیه بلکه پرو اسلامه، و برداشتش از اسلام کاملا غلطه، ولی نفوذ داره، پول داره، فعالیت میکنه. خب خیلی هم قبولش دارم. نقشی که وسایل ارتباط جمعی و سازمان هایی که باید بی‌طرفانه قضاوت کنن به خاطر این که خرجشون زیاده و کمک های مالی که دریافت میکنن بیشتر از کسانی است که ایدهشون چپگراییه و دیپ استیت میگن و به دنبال اینن که یه سری کنترل داشته باشن روی ممالک که مثلا مرز وجود نداره، نداشته باشه. ما را ایران مرز، همه افغانی ها بیان تو ایران، همین که رأی بدن برای جمهوری اسلامی تا موقعی که ما میخواییم خوبه، یا همه مکسیکو مرزش باز بشه، از جنوب امریکا 20 میلیون آقای بایدن بیاره تو امریکا، خب اشکالی نداره. اینا هم رأی میدن برای دموکرات ها، هم مثل اسران یه کاری که یه امریکایی ساعتی 20 دلار بدن اون میگیره 5 دلار. یعنی انگیزه ها و دیدهایی که پشت این چهره زیبا به عنوان مثلا سازمان ملل شما میبینه، که پدر من یه زمان سازمان ملل کار میکرد و ما خیلی تو ایران افتخار میکردیم. اون موقع ماشین پدرم نمراش فقط نمیشه به سازمان ملل و همه احترام قائل بودن برای سازمان ملل. یعنی این بود که این سازمان برای پیوستن ممالک و صلح و ساختن نه خراب کردن ایجاد شده و اینطور بود. ولی این سازمان ملل که الان 12 سال یه ایرانی رو نگه میدارن توی ترکیه در شرایط که مصاحبه کرده و قبول شده مصاحبهش و پناهندگی شده، چرا این سازمان ملل نمیاد به داده این ایرانی برسه که خودشون قبولش کردن برای پناهندگی؟ چرا نمیرسه؟ حالا یه خانمی ما آشنا شدیم که ایشون MS داره، یه بچه کوچیک داره و این خانم باید آمپورایی بزنه که سرعت MSش رو کم میکنه و سازمان ملل گفته ما دیگه بودجه نداریم برای شما، چند دفعه کمک کردیم دیگه نمیتونیم، جای دیگه احتیاج داره. شما اشل حقوقی کسایی که تو سازمان ملل کار میکنن نگاه کنید، چه حقوقای نجومی اینا میگیرن، چه حیف و میلایی، چه ساختمون و سبک دکوراسیونشون پرخرجه و پولایی که میگیرن از تکس پیرا. مثلا امریکا، ما شهروندهای امریکایی داریم مالیات و دولت ما سالی 1 بیلیون دلار مثلا به سازمان ملل میده و سازمان ملل میاد به ما میگه که شما باید بیاین همه ماشیناتون رو برقی کنین که هوا آلوده نشه گرم شه، تو شرایطی که چین تا 10 سال آینده گفته من زغال سنگ میسوزونم، من اینداستریم نیاز به سوغاتم، بعد 10 سال چیز میکنم، من اینجا باید ماشین برقی سوار شم، سالی 1 بیلیون دلار هم دولت هم به سازمان ملل بده، یه سری قوانین خیلی چیز، تمام چاهای نفت امریکا، تولید کننده نفت، اولین تولید کننده نفت دنیا چاهاشو بست وقتی بایدن اومد، قیمت بنزین از 2.5 دلار گلانی شد 6 دلار. یعنی چی؟ یعنی من که باک ماشینم با 100 دلار پر میشد حالا 140 دلار باید بدم، 4 بار در ماه پر میکنم، 160 دلار در ماه من اضافه دارم میدم برای اینکه آلودگی هوا ایجاد نکنم با بنزینم. در صورتی که پاکستان شما از دریای عمان به اون ور که میری تا هند اصلا نمیبینی شهر و ساحل رو، چون دوده. تمام کارخونه هایی هم که با زغال سنگ بدون فیلتر چیز میکنن، درجه حرارت چابهار بالاترین نما رو در دنیا داره. خب اینا چیزهاییست که وجود داره و به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که سازمان ملل یا این مراکز دیگه حافظ منافع فلسطینیا یا اسرائیلیا هستند. اینها به دنبال این هستن که امریکا قدرت سیاسی نداشته باشه و اسرائیل یکی از استیت‌های امریکاست در خاورمیانه، یک جزیره است در یک اقیانوس پهناور از دشمن. به هر حال آمریکایی‌ها رأی دادن به ترامپ به خاطر اینکه از چند سال پیش به این ور متوجه شدن به مسائل رو که دارن میخوان اصلا امریکا ابرقدرت نباشه، میخوان اصلا امریکا مملکت فقیری باشه، چین حکم فرما باشه اینجا. اینا چیزاییست که ریشه داره در اساس با ملل که میاد ایران رو مثلا میذاره سرپرست حقوق زنان، کمیته حقوق زنان در اساس ملل ایران رئیسش بود یه سال. من اینطوری نگاه میکنم که عوض شده مسائل و باید ما یه مقداری با این تغییرات دیدامون رو تصحیح کنم، اصلاح کنم.
بسیار متشکرم از صحبتاتون پاستور فرید فروتن از کالیفرنیای آمریکا. مطالبی آموزنده و آگاهی بخش رو بیان فرمودید. دوستان و همراهان گرامی، همونطور که در انتهای برنامه هفته پیش خدمتتون عرض کردم، این سلسله گفتگوها همچنان ادامه داره. همراه ما باشید و سومین بخش این گفتگوی ارزشمند رو در هفته های آینده دنبال کنید. همونطور که در ابتدای برنامه هم توضیح دادم، تمام این برنامه ها در آرشیو رادیو آوای مهر و در کانال یوتیوب رادیو آوای مهر بارگذاری خواهند شد. در وبسایت ما به آدرس avayemehr.org و در کانال یوتیوب ما به نام رادیو آوای مهر برنامه های ما را دنبال کنید و همچنین ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. رادیو آوای مهر همچنین آماده پخش شهادت های ایمانی شما و تجربه های خدمتی شماست. در هر کجای کره خاکی که هستید با ما تماس بگیرید تا پیام و صدای شما از این طریق به گوش تمام فارسی زبانان در تمام کشورهای دنیا برسه. تا هفته آینده شما رو به آغوش پرمهر خداوند مهر و دوستی و راستی عیسی مسیح میسپارم. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם.